ليست فقط من أجل الشعب الفلسطيني، هي من أجلك ذاتيا. أنت إذا لم تقم بمثل هذه المسيرة سوف تظل تابع إلى الغرب وجزء من يعني تلبي فقط سياسات الغرب. إيران في خلال 40 سنة بنت مشروع كبير ومشروع كبير جدا إذا درست بشكل جدي وواقعي، هو مشروع فوق التخيل والتصور في ظل هذا الظرف. بنت مشروع نفوذ في المنطقة، بنت مشاريع داخلية مثل المشروع النووي غصبا عن العالم، بنت مشروع صاروخي، بنت دولة بمؤسسات غير عادية وقوية. الآن أنت ترى مثلا إيران هي المحاصرة، لكن هي أيضا تحاصر إسرائيل من كل الجهات، تحاصرها من الجنوب وتحاصرها من الشمال، من لبنان، من سوريا، من الغرب، من العراق، تحاصرها من البحر الأحمر. هذا قدرات إيران بهذه الظروف الصعبة وبهذه الظروف اللي صنعتها. هذه دولة قوية، هذه دولة كبيرة، هذه دولة سوف تنتصر في المستقبل القريب بإذن الله، وسوف تكون الأوضاع على ما غير ذلك. أمريكا وتحكمها بالعالم يجب أن ينتهي من خلال الكيان الصهيوني ومن خلال قواها الأخرى. لا يمكن أن ينتهي هذا النظام الدولي بدون مقاومة وبدون مواجهة. على الشباب جميعا أن يكونوا في هذا الصف، عدوتنا أمريكا وإسرائيل وليس النظام الإيراني أو النظام الآخر أو الشعوب المنطقة. هذه رسالتنا للشباب أن يفهموا يعني عدوهم.
بله، ببینید نسل جوان یک وظیفه در واقع سنگینی داره در این زمینه. مثلا شما الان در ایران نگاه کنید، مشکلات زیادی رو تحمل کردید، هزینه زیادی رو پرداختید و واقعا مردم ایران فداکاری کردن. اما این فداکاری فقط برای مردم فلسطین نبوده، برای خودشون هم بوده. در واقع اگر این کار رو نمی کردن همون جوری مثل قبل وابسته به غرب و وابسته به در واقع سیاست های غربی باقی می موندن. الان ایران تونسته با همین انقلاب خودش یک در واقع پروژه عظیمی رو ایجاد کنه، یک پروژه فوق خیالی و در واقع بسیار عظیمی رو بنا کنه. تونسته که پروژه اتمی رو در واقع بنا کنه، پروژه که دنیا قبولش کرد و مجبوره که قبول کنه، پروژه موشکی رو در واقع ایجاد کرد که واقعا یعنی یک پروژه عظیمی بود. درسته ایران از طرف دنیا محاصره شده و تحریم شده، اما خود ایران هم تونست قدرتی ایجاد کنه که به وسیله اون اسرائیل و تونست در واقع محاصره کنه، از جنوب، از شمال، از طرف لبنان، از طرف سوریه و از طرف غرب، از همه جا تونست این رژیم رو در واقع محاصره کنه. اینها نشون دهنده توانمندی های بالای جمهوری اسلامی ایران است که با این شرایط دشوار تونست اون رو در واقع ایجاد کنه و در واقع اون رو بسازه. ایران الان به همین دلیل تبدیل شده به یک دولت بسیار قدرتمند که در آینده نزدیک انشاءالله به فضل الهی پیروز خواهد شد و در واقع یک وضعیت جدیدی رو برای خودش ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل سلطه آمریکا در منطقه باید به پایان برسه، سلطه‌ای که از طریق ابزارها و مزدورهای خودش مثل اسرائیل اون رو بنا کرده باید به پایان برسه و اینها هم میسر نمیشه مگر با مقاومت، و فقط با مقاومت این به پایان میرسه. من فقط حرفم به جوانا این هستش که باید در این صف قرار بگیرن و دشمن خودشون رو بشناسن و بفهمن که دشمنشون ایران یا ملت‌های منطقه نیست، بلکه دشمنشون فقط آمریکا و رژیم صهیونیستی هست.
متشکرم از شما. صدای گفتگوی من با ناصر ابوشریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران رو شنیدید در ویژه برنامه نشید ظفر مخصوص راهپیمایی روز قدس. آقای ابوشریف در برنامه‌های دیگری قراره که چون امروز روز قدس است در سازمان حضور پیدا کنن. ازشون تشکر می‌کنیم که این وقت رو اختصاص دادن، آمدن اینجا پیش ما حضور پیدا کردن و این گفتگو رو انجام دادیم. از مترجم محترم ایشون هم که زحمت برگردان این گفتگو رو براتون داشتن کمال تشکر رو دارم و با آقای ابوشریف خداحافظی میکنیم. بعد برمیگردیم اینجا در استودیو برنامه رو ادامه خواهیم داد.
شکر لکم،
تشکر میکنم از شما.
متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. بریم اتاق فرمان، برمیگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تمام مسلمین توجه بکنن، تمام ملت های اسلام با هم توجه بکنن و این روز را زنده نگه دارن. اگر یک هیاهوی از تمام ملت های مسلمی بلند بشد روز جمعه آخر ماه مبارک که روز قدس است، همه ملت ها قیام بکنن، این مقدمه می شود برای اینکه انشاءالله جلوی این مسلمین را ما بگیریم.
ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان های فلسطینی بایستی با جهاد فداکارانه خودشون عرصه رو بر دشمن صهیونیست و بر آمریکا تنگ کنند.
سلام بر قدس معراجگاه رسول الله، در میان زجه‌های کودکان و زنان مظلوم فلسطین، در پی حملات وحشیانه رژیم نامشروع صهیونیستی به مسجد الاقصی و مقاومت جانانه جوانان فلسطینی در کرانه باختری، ماه مبارک رمضان، اجتماع بزرگ امت اسلام، همبستگی حول محور قدس شریف. در روز جهانی باز، ایران اسلامی با خلق حماسی دیگر شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را هم صدا با مسلمانان و آزادگان جهان سرخواهد داد. وقتی ما جمعه 25 فروردین ماه ساعت 10 صبح در سراسر کشور به سمت میعادگاه‌های نماز جمعه و در تهران از مسیرهای دهگانه به سمت دانشگاه تهران، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. طاعت و عباداتتون انشالله قبول درگاه حق باشه. شب عزیزی رو دیشب سپری کردیم و سحر مبارکی رو داشتیم. امیدوارم که خداوند متعال گناهان ما رو ببخشه و روزهای خوبی رو پیش روی ما قرار بده. با برنامه نشید ظفر، ویژه برنامه راهپیمایی روز قدس، در خدمت شما هستیم. راه‌های ارتباطی رو اعلام میکنم، اگر نقطه نظری دارید خواهش میکنم که از طریق این پل‌های ارتباطی با ما در میون بذارید. شماره پیامی که 30,000 10,35 میتونید از این طریق نکاتتون رو به صورت پیامکی ارسال بفرمایید، 30,000 10,35، و شماره تلفن 162 هم که شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. از نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید استفاده بکنید، هم آرشیو برنامه رادیو گفتگو رو بشنوید و همین برنامه رو به شکل زنده دنبال بکنید. اینجا در استودیو دو مهمان عزیز و ارجمند داریم، آقای سید مشتبه جلالزاده کارشناس ارشد رسانه حضور دارن اینجا. سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما صادقی مهمانتون و همکاران در اتاق فرمان و همچنین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم. مهمان عزیز دیگری هم اینجا حضور دارن، آقای نوید کمالی کارشناس ارشد رسانه. آقای کمالی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همکاران محترم رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای جلال‌زاده اینجا حضور داشتین، حضرت عالی گفتگوی من رو شنیدید با آقای ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران. امروز روز بسیار مهمی است و به نظرم نقطه نظرات ایشون هم قابل توجه بود. بسیار بفرمایید که وضعیت روز قدس امسال چقدر متفاوت با سالهای گذشته.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره کردیم و در خلال بحث ها هم مطرح شد، اتفاقات متفاوتی افتاده که نسبت به سالهای قبل روز قدس رو کمی متفاوت تر میکنه. یعنی در واقع از سال 1358 که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بحث روز قدس، روز جهانی قدس رو برای حمایت از حقوق قانونی مردم فلسطین پیشنهاد دادن و به فتوای ایشون هر سال در آخرین جمعه ماه رمضان مردم و مسلمانان آزادی خواه جهان در حمایت از این قدس مظلوم که به تعبیر حضرت امام پاره تن اسلام هستش به خیابان‌ها می‌ریزن تا یک بار دیگه حمایت علنی خودشون رو از ملت مظلوم فلسطین نشان بدن و از طرف دیگه بحث انعکاسشون در افکار عمومی جهان هست تا بتونن مسئله فلسطین رو به عنوان یک مسئله مهم حتی انسانی و حقوق بشری در دنیا نگه دارن، بسیار متفاوت هستش. ما امسال در آستانه این روز قدس شاهد دو تحول بسیار مهم هستیم. یکی از منظر داخلی هست که آنچه که بحران داخلی، گسست داخلی، اعتراضاتی که در داخل سرزمین‌های اشغالی علیه دولت قاسب صهیونیستی به وجود آمده، مردمی که بیرون ریختن و علیه دولت به نوعی شورش کردن تا اصلاحاتی که مد نظر نتانیاهو هست به ثمر نشینه. البته که این اصلاحات یک در واقع بهانه ای هست برای بروز نارضایتی های بیشتر و نشان دادن عمق شکافی که بین صهیونیست ها به وجود اومده. از طرف دیگه خب برقراری مجدد روابط بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی رو شاهد بودیم، نقطه‌ای که در روابط منطقه‌ای خاورمیانه و غرب آسیا به عنوان یک نقطه عطف میتونیم بهش اشاره بکنیم. این که چه پیامدهایی داره، این که چه زمینه‌هایی داره، این که در چه محورهایی میشه به اون پرداخت، خب بحث متولی هستش. یک برنامه کارشناسی میخواد که قطعا در برنامه‌های رادیو گفتگو به اون پرداخته شده، در نمیخوایم باز کنیم، توضیح واضحات بدیم یا تکرار مکررات کنیم. اما واقعیت این هستش که دو کشور ایران و عربستان سعودی اسخایی میکنم ایران و عربستان سعودی از دیرباز به عنوان قدرت‌های منطقه‌ای تأثیرگذار بر روابط، بر نظم و بر امنیت حاکم بر منطقه غرب آسیا همواره مطرح بودن. کدورت، دوری، قطع روابط قطعا به ضرر جریان اسلامگرا و جریان امت مسلمان در منطقه هست و برعکس نزدیکی و برقراری روابط دیپلماتیک به تقویت این جریان، به تقویت حتی جبهه مقاومت کمک میکنه و از اون طرف به تضعیف دشمنان اسلام و تضعیف دشمنان مقاومت. آنچه که ما امروز شاهدش هستیم در منطقه داره علیه صهیونیست ها شکل میگیره، سیاستی هستش که در دوره ترامپ با جدیت بیشتر و با شتاب بیشتر دنبال شد. یعنی بحث تنش زدائی و رسیدن به یک روابط پایدار بین صهیونیست‌ها و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، نظیر امارات، بحرین، کویت و کشورهای از این دست، تغییر پایتخت، تغییر پایتخت دیپلماتیک صهیونیستا. اما شاهد این هستیم که آنچه را که به عنوان معامله قرن در دوره ترامپ شروع شد یا صلح ابراهیم رو نامگذاری کردن، امروز با شکست مواجه شده. یعنی صرفا بر روی کاغذ یا در قاب دوربین های عکاس های ژورنالیست بود که صهیونیست‌ها توانستند به یک توافق و یک صلح ضمنی با اعراب برسن. اما این صلح و این معامله قرن و این صلح ابراهیم میسر نشد. میسر نشدن و به تحقون پیوستنش در عرصه عمل، آنچه که ما آن را عملی این رسته مینامیم، به این دلیل هستش که خب یک، برخلاف سیاستمداران و حکام کشورهای عربی، ملت و مردم این کشورها روحیه و ماهیتی ضد صهیونیستی دارند و از طرف دیگه به عنوان حامیان ملت مظلوم فلسطین دوستان نقش ایفا بکنن، نه کسانی که سالهای سال هستش که از 1948 که این رژیم شکل میگیره، این رژیم جعلی شکل میگیره، که البته حالا میگم رژیم جعلی، شاید همیشه سوال باشه که چرا رژیم جعلی، چرا رژیم جعلی، چرا هیچ وقت اسرائیلیا نتونستن به عنوان یک کشور مستقل شکل بگیرن. حالا بحث غصب سرزمینی خب یک بحث بیشتر مذهبی و فقهی هستش، اما به لحاظ آنچه که ما در دانش سیاسی، در علوم سیاسی که من لیسانس علوم سیاسی و فوق لیسانس روابط بین الملل رو دارم بهش میپردازیم، برای تشکیل یک دولت، برای تشکیل یک واحد سیاسی 11 مؤلفه رو ما در نظر میگیریم که بخشی از اونها محسوس هست، بخشی از اونها نامحسوس هست، که در بعد مؤلفه‌های محسوس ما میتونیم به سرزمین و جمعیت اشاره بکنیم. آنچه که ما در فلسطین شاهد اون هستیم، شکل گیری دولت صهیونیستی بر پایه سرزمین نداشته و تجمیع مردم از سراسر جهان هستش. یعنی در طول تاریخ هیچ وقت ما سرزمین یا کشوری که در سیطره در حاکمیت یک حکومت صهیونیستی باشه نداشتیم. در واقع صهیونیست ها حالا به غصب سرزمین و ترانسفر یعنی ترابرد نیروها و ترابرد افراد خودشون، جمعیت خودشون از چهار گوشه دنیا، یعنی نیستش که بگیم فقط یهودیان مثلا امریکا، یهودیان آلمان اومدن، نه، از سراسر دنیا یهودیانش رفتن اونجا کمک کردن، پای کار بودن. از ایران یهودیانی رو ما داشتیم که مهاجرت کردن، از روسیه خب کمک شایانی کرده به این قضیه، امریکایی ها هم که با پول و سلاح خودشون به عنوان یک شریک استراتژیک دارن به اسرائیلی ها نگاه میکنن و همواره همونطور که آقای ابوشریف هم بهش اشاره کرد، همواره در راستای تقویت صهیونیست ها و تضعیف دول منطقه‌ای برای بقای صهیونیست ها تلاش کردن.
متشکرم از شما آقای سید مجتبی جرازاده. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، شما برنامه نشید ظفر رو میشنوید، ویژه برنامه راهپیمایی روز قدس هست. همکارانم در اتاق فرمان یک بخش رو آماده کردن، این بخش رو همکار خوبم خانم پناهی آماده کردن، صدای مخاطبان هست، بشنویم، برمیگردیم اینجا در استودیو در خدمت شما خواهیم بود.
سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. پیرامون موضوع روز قدس گفتگوی خواهیم داشت با شرکت کنندگان عزیزمان. سلام، لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید.
سلام، من مریم احمدی هستم.
متشکرم. روند روز قدس رو از سال 58 تا کنون شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
روز قدس یک رویداد سالانه است به منظور حمایت از فلسطینیان و مخالفت با صهیونیسم که این روز توسط جمهوری اسلامی یک سال بعد از انقلاب آغاز شد و هر سال باید مسلمان‌ها این روز مهم و با شکوه‌تر از قبل برگزار کنند. این روز نمایش اقتدار و اتحاد و همبستگی مسلمان‌ها در مقابل دشمنان اسلام هست.
بفرمایید که به نظر شما راه نجات روز قدس و راه حل مناسب برای حل موضوع فلسطین چیست؟
به نظر من تنها راه نجات قدس شریف مبارزه و مقاومت است. باید برای شکست رژیم به جای تعامل تقابل کرد. مسلمان قدس فقط متعلق به فلسطینیان نیست، بلکه به همه مسلمان‌ها تعلق داره. پس همه مسلمان‌ها باید برای رهایی قدس مبارزه کنند.
بله، و اما سوال آخر، رژیم صهیونیستی چه جنایاتی و با پشتیبانی چه کشورهایی انجام می‌دهند؟
رژیم صهیونیستی همیشه و همیشه با اهرم کشدار مسلمان‌های فلسطینی و یا ویران کردن خونه‌هاشون قصد تضعیف اونها رو داشته و داره، و متاسفانه کشورهای غربی هم همیشه با سکوت خودشون در جنایت‌های رژیم صهیونیستی همدست بودن.
با تشکر و اما ادامه این گفتگو با شرکت کننده بعدی برنامه‌مون. سلام، لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، وحید علوی‌پور هستم.
که به نظر شما راه نجات روز قدس و راه حل مناسب برای حل موضوع فلسطین چیست؟
بهترین راه حل برای نجات قدس و مردم عزیز فلسطین صحبت‌های دو طرف سران دو کشور هستش.
بله، و اما سوال آخر، رژیم صهیونیستی چه جنایاتی و با پشتیبانی چه کشورهایی انجام می‌دهند؟
کشور فلسطین رو اشغال کرده، جنایت خیلی زیادی رو انجام داده که اصلا شمارش واقعا زیاده، یه مبحث خیلی طولانی خواهد بود، ولی من خلاصه بگم که این رژیم روزی بالاخره روزی مجبور میشه که از جنایتش دست بکشه و تاوانش رو پس خواهد داد، چون که ظلم هیچ وقت باقی نمیمونه. کفر شاید باقی بمونه ولی ظلم هیچ وقت باقی نمیمونه و امیدوارم که این رژیم به جنایت خودش پایان بده.
ممنون از جناب علوی پور. سلام عرض میکنم خدمت شما، لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید.
سلام یگان عزیز و ارجمند، من آرش هستم از تهران.
متشکرم. روند روز قدس رو از سال 58 تا کنون شما چگونه ارزیابی میکنید؟
سال اول توی که از سال 58 تا حالا این همه را به مای برگذار شده توش ثمره ای داشت یا نه؟ به نظر من نه، چون که بستگی به اون شهروندان اون کشور دارم، اینا چی میخوان خودشون و چگونه میخوان زندگی کنن. و هر چی بخوام باید خودشون باید به دست بیارن.
بفرمایید که به نظر شما راه نجات روز قدس و راه حل مناسب برای حل موضوع فلسطین چیست؟
این راه حل هر کشوری که میخواد از این نجات یابد، بعد مردم اون کشور بعد خودشون رو نجات بدن و وابسته کشور دیگه ای نباشن.
متشکرم از شما که این برنامه رو دنبال میکنید. برنامه نشید ظفر، ویژه برنامه راهپیمایی روز قدس هست. اینجا از ابتدای برنامه گفته بود کردم با آقای ناصر ابو شریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران، بعد با آقای سید مشتاق جلال‌زاده کارشناس ارشد رسانه گفته بود کردیم، آقای نوید کمالی هم اینجا حضور دارن که تا دقایق دیگه گفتگو با ایشون رو آغاز میکنیم. قبل از اینکه وارد گفتگو با آقای کمالی بشم، مسیرهای دهگانه راهپیمایی روز قدس رو اعلام میکنم که تا دقایق دیگر آغاز خواهد شد. مسیر شماره 1، مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین، خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید برادران حسنی، خیابان قزوین، خیابان کارگر، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 3، مسجد مظهری، خیابان قزوین، میدان قزوین، خیابان کارگر جنوبی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 4، مسجد امام زمان عجل الله، خیابان آزادی، تقاطع خیابان بهبودی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 5، مسجد ابوالصدق، خیابان امام خمینی، خیابان کارون، خیابان آزادی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 6، مسجد حضرت مهدی عجل الله، خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 7، مسجد الجواد علیه السلام، میدان هفته تیر، خیابان کریم خان، میدان ولی عصر عجل الله، بلوار کشاورز، دانشگاه تهران. مسیر شماره 8، مسجد امام جعفر صادق علیه السلام، فلکه اول صادقیه، خیابان ستارخان، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 9، مسجد حضرت امیر علیه السلام، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. و مسیر شماره 10، مسجد جامع رسول اکرم، تهران سر، تهران سر، بلوار شاهد، بلوار تهران سر، میدان کمال‌الملک، بزرگراه شهید دشکری، خیابان آزادی، خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. یک بخش رو تا فرمان بشنویم، برمیگردیم اینجا در استودیو گفتگو رو با آقای کمالی استاد عزیزم در حوزه رسانه ادامه میدیم.
ملت ایران انشاءالله در روز قدس
بسم الله الرحمن الرحیم. تمام مسلمین توجه بکنن، تمام ملت های اسلام با هم توجه بکنن و این روز را زنده نگه دارن. اگر یک هیاهوی از تمام ملت های مسلمین بلند بشد روز جمعه آخر ماه مبارک روز قدس است، همه ملت ها قیام بکنن، این مقدمه می شود برای این که انشاءالله جلوی این مسلمین را ما بگیریم.
ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی بایستی با جهاد فداکارانه خودشون عرصه رو بر دشمن صهیونیسم و بر آمریکا تنگ کنند.
سلام بر قدس معراجگاه رسول الله. در میان زجه‌های کودکان و زنان مظلوم فلسطین در پی حملات وحشیانه رژیم نامشروع صهیونیستی به مسجد الاقصی و مقاومت جانانه جوانان فلسطینی در کرانه باختری، ماه مبارک رمضان، اجتماع بزرگ امت اسلام، همبستگی حول محور قدس شریف. در روز جهانی باز ایران اسلامی با خلق حماسی دیگر شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را هم صدا با مسلمانان و آزادگان جهان سرخواهد داد. وقتی ما جمعه 25 فروردین ماه ساعت 10 صبح در سراسر کشور به سمت میعادگاه‌های نماز جمعه و در تهران از مسیرهای دهگانه به سمت دانشگاه تهران، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه نشید ظفر رو میشنوید. ویژه برنامه راهپیمایی روز قدس هست که در خیابان‌های تهران و سراسر ایران و البته جهان اسلام تا دقایق دیگر آغاز خواهد شد. اینجا در استودیو دو مهمان عزیز و محترم دارم. گفتگو کردم با آقای سید مشتاق جلال‌زاده و حالا گفتگو خواهم کرد با آقای نوید کمالی، کارشناس ارشد رسانه. آقای کمالی، اوضاع افکار عمومی در دنیا و در جهان اسلام خیلی تغییر کرده نسبت به مسئله قدس شریف، که امروز که مهمترین روز در واقع برای جهان اسلام یعنی روز قدس هست، میشه بهش بیشتر پرداخت، میشه در واقع اهمیتش رو بیشتر بررسی کرد. چه خبره در افکار عمومی دنیا آقای کمالی؟
بگذارید من با این مقدمه شروع بکنم که روز قدس رو میشه به عنوان بزرگترین دستاورد دیپلماسی عمومی انقلاب اسلامی در طول 14 گذشته معرفی کرد. چرا که معرفی روز قدس جمعه آخر ماه مبارک رمضان توسط امام راحل به عنوان یک نقطه اشتراک بین تمام ملت‌های مسلمان برای شکل‌دهی همدلی و همافزایی در مقابله با رژیم صهیونیستی یک دستاورد دیپلماسی عمومی بود که موجب شد که با وجود تمام اختلاف‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی که کشورهای اسلامی دارن، این کشورها بیان در این روز بیستن، انزجار خودشون رو از رژیم صهیونیستی اعلام بکنن. برای اینکه ما ببینیم که وضعیت رژیم در عرصه افکار عمومی به چه صورت هست، بذارید این مقدمه رو هم عرض بکنم که امروز رژیم صهیونیستی با سه مشکل یا چالش موجودیتی جدی روبروست. یکی این که تنش‌های داخلی، دو قطبی‌های اجتماعی و سیاسی در درون رژیم به نقطه اوج خودش رسیده. دیگری برهم خوردن توازن‌های منطقه‌ای در حوزه دفاعی و سیاسی هست. یک زمانی رژیم صهیونیستی مدعی بود که ارتش برتر منطقه است، اما امروزه حتی توان پاسخگویی به گروه‌های مقاومت رو نداره. شما در همین اتفاقات اخیری که افتاد دیدید که امکان پاسخگویی به حملات موشکی گروه‌های مقاومت رو نداشت. و نکته مهمتر، چالش اساسی‌تر، افزایش آگاهی و حساسیت افکار عمومی جهان نسبت به جنایت‌های رژیم صهیونیستی. یک زمانی برداشت عمده نخبگان این بود که رسانه‌های اجتماعی، رسانه‌های نوین، به این دلیل که توسط آمریکایی‌ها و حامیان غربی صهیونیست‌ها در واقع راه اندازی شدن، اینها تماما در خدمت حمایت از رژیم صهیونیستی هستند. اما امروز می‌بینیم که این بسترهایی که مولود غرب هستند امروز تبدیل شدن به ابزاری برای در واقع معرفی جنایت های رژیم صهیونیستی. یه سری آمار من خدمت شما ارائه بکنم. مرکز افکارسنجی پیو در سال 2019 یه افکارسنجی رو در ایالات متحده آمریکا انجام داد. اونجا مشخص شد که 76% آمریکایی ها به واسطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که نسبت به مسائل فلسطین آگاه شدند و فهمیدند که اون چیزی که رسانه‌های سنتی آمریکا در مورد وقایع فلسطین اشغالی بیان می‌کردند صحت نداشته. سال 2020 دانشگاه میشیگان یک افکارسنجی